بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره منکران شناخت بود. گفته شد که کسانی که معتقد به امکان شناختن رئالیستن و کسانی که منکر شناختن امکان شناخت رو منکرن ایدئالیستن. ایدئالیستا بر چند دسته تقسیم شدن. عده از اونا شکاک بودن که رکن اول معرفت رو انکار میکردن، یعنی باور بودن معرفت رو نمیپذیرفتن، چه باور یقینی چه باور ظنی. دسته دوم نسبیگرایان بودن که منکر رکن دوم معرفت بودن، رکن سوم معرفت بودن، یعنی توجیه و استدلال پذیری معرفت رو منکر بودن و می گفتن اگر هم ما معرفت یقینی یا ظنی پیدا بکنیم این معرفت رو نمی توانیم مدلل بسازیم، موجه بسازیم. و به مخاطبان منتقل بکنیم. دسته سوم هم که از منکران شناخت کثرت‌گرایان معرفتی بودن که به رکن دوم آسیب می رسوندن، یعنی صدق. شکاکیت رو بحث کردیم، اقسامش رو گفتیم، فرق شکاکیت با شک رو هم توضیح دادیم. بعد از درک دقیقی که از شکاکیت پیدا شد به اقسام شکاکیت و ساحت‌های مختلف اون پرداختیم. بعد ادله‌شون رو گفتیم، نقد و بررسی شد، هم نقد نقضی داشت و هم نقد حلی. بعد به معنای نسبیگرایی پرداختیم، تقسیمات نسبیگرایی گفته شد و الان نوبت رسیده به دلائل نسبیگرایان. نسبیگرایان دلائل متعددی برای اثبات نسبیگرایی گفتن که ما فقط به سه دلیل آن میپردازیم. البته مستحضرید که ما با نسبیگرایان روانشناختی کاری نداریم. ممکنه ادهی به لحاظ روانشناختی نسبیگرا باشن، یعنی نه مدللانه، معللانه با یک عامل روانشناختی یا حتی عامل اجتماعی ممکنه نسبیگرا بشه این شخص. خب طبیعتاً اون عامل اگر زدوده بشود نسبیگرایی هم مرتفع میشه. اگر یک کسی در اثر یک علتی، یک عاملی نسبیگرا شد، این نسبیگراییشو فقط میتونیم با زدودن اون علت و عامل مرتفع بسازیم. مشکل ما با کسانی است که نسبیگراییشون مدلل است، یعنی استدلالی یا استفهامی نسبیگرا شدن، یعنی سوال و پرسشی براش پیش آمده، شبهه پیدا شده، نسبیگرا شده، یا اصلا استدلالی بر نسبیگرایی دارد. خب بعد استفهام و استدلال این نسبیگرا رو بفهمیم، بشناسیم و نقد کنیم. طبیعتا اگر بتونیم از ابزار خود او هم کمک بگیریم در نقد اندیشهش خیلی مناسبتر و بهتره. از میان این دلائل سه دلیل مهمتر و شایعتر هست که من از سه دلیل رو انشالله اگر برسیم امروز بحث کنیم و مورد نقد و بررسی هم قرار بدیم. دلیل اول دلیلی است که مشترک است بین نسبیگرایان یونان باستان مثل پروتاگوراس که می گفت معیار هر چیزی انسان است، معیار خوبی انسانه، معیار بدی هم انسانه، و هم بین نسبیگرایان نوین مثل بعضی از پست مدرن هایی که گرایش های نسبی گرایی دارن، به همین دلیل اول تمثل کردن. این دلیل رو دوستان میتونن در کتاب ما بعد طبیعه ارسطو یا مجموع آثار افلاطون هم ملاحظه کنن که ارسطو و افلاطون این دلیل رو نقل کرده و به دنبالش به نقدش پرداخت. اون دلیل این است که گفتن اگر یک نگاه تاریخ مندانه به اندیشه اندیشمندان، دانشمندان، متفکران هر رشته‌ای داشته باشیم، می‌بینیم اینا با هم اختلاف دارن، نزاع دارن، چالش‌های فکری بینشون هست، حتی اختلافشون گاهی اوقات لایجتمعانی است. یعنی نمیشه گفت هر دو نظر مثلا درسته، یکی نظر ایجابی داره دیگه نظر سلبی. این اختلافهای متعدد و متکثر که هم در عرصه محتوا دیده میشه، هم در عرصه روش دیده میشه، روش ها هم با مختلفه، هم در عرصه رویکرد رهیافت دیده میشه. مثلا بعضی فلاسفه هستن روششون عقلگرا هست، اما یکی رویکرد عقلگراییش با دیگری تفاوت داره. مثلا عقلگرایی ملا صدرا یه تفاوتی داره با عقلگرایی مشا، یا عقلگرایی اسپینوزا یه تفاوتی با عقلگرایی دکارت داره، ولی هر دو عقلگرا هستن. در رویکردشون، در رهیافتشون با هم اختلاف دارن. پس این همه اختلاف هایی که در بین حکیمان، بین عالمان علوم تجربی، بین مورخان، بین ادبا، بین ریاضیدانان و خیلی هر رشته‌ای که برید، بین فقها، بین اصولیین، بین همه متفکران، می‌بینیم اختلاف‌های متعددی هست در عرصه‌های مختلف، هم به لحاظ روش شناختی، هم به لحاظ محتوایی، هم به لحاظ رویکردی. این اختلاف بین عالمان بهترین دلیل بر فقدان معیار معرفت هست. اگر عالمان معیاری داشتن، اگر عالمان محکی برای ارزیابی داشتن، که این هم با هم اختلاف نمی کردن. پس اختلافاتشون دلیل بر این است که معیاری، محکی، ابزاری برای سنجش ندارن تا بفهمن کدام معرفت درسته، کدام معرفت غلط. خب نسبیگرایی هم چیزی جز این ادعایی نداره. نسبیگرا هم میگه که ما معیاری نداریم برای تشخیص معرفت صحیح از سقیم، معیاری نداریم که بگیم کدام معرفت درست است یا کدام معرفت غلط است. معیار داریم؟ اگر داریم پس چه علما با هم اختلاف دارن؟ این یکی از دلایلی است که عرض کردم از یونان و باستان مطرح بوده، الان هم دلیل قوی است. البته حالا برای این دلیل تقریرهای مختلفی هم ذکر کردن که لب و لبابش این بود که عرض کردم. البته این طایفه از این توصیف تاریخی عالمان یه توصیه ای رو نتیجه گرفتن. و حالا که بین عالمان و دانشمندان رشته‌های مختلف اختلاف وجود داره این توصیف، پس نباید سخنی از معیار به میان آورد و نباید از دیگران معیار مطالبه کرد. این توصیه است. خب ما در این جزوه‌ای که داریم 8 نقد بر این استدلال گرفتیم. نمیدونم تو جزوه شما چند تا نقد شما. بله. حالا این که اشکال نقضی است که میشه گفت به همه نسبیگرایان وارده. بله این اشکال مشترک همین نسبیگر است که عرض میکنه. بله بله چیو؟ خب بعضی مواقع اختلاف رو که میبینن به نسبی گرایی کسی ساق پیدا میکنن، بعضی اوقات نه اختلاف رو که میبینن این اختلاف رو صغرای قیاس درست میکنن، یعنی قیاس استثنایی درست میکنن، میگن اگر اختلاف اگر معیاری بین عالمان بود اختلافی حاصل نمیشد، لیکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. بله این دیگه نه، اینا دیگه اصلا نسبیگراییشون معلل نیست، مدلله. یعنی لازم نیست که هر نسبیگرایی هم علت منشأ نسبیگراییش بشه هم دلیل. بعضی نسبیگرایان هستن که یک علتی باعث میشه نسبیگرا بشن، بعضیشون دلیل باعث میشه. ما الان با اونایی کار داریم که دلائل نسبیگرایی باعث شده که اینا نسبیگرا بشن. عرض کنم خدمتون اولین نقدی که بر این استدلال وارده اینه که تاریخ علم صرفا نمایشگر اختلافات نیست، مشترکات بسیاری بین عالمان وجود داره که این مشترکات میتونه حکایت از وجود معیارهای ثابت هم داشته باشه. شما چرا رو اختلافات فقط دست میذارید؟ خب بین فیزیکدانان، بین شیمیدانان، بین زیستشناسان، بین فقها، بین اهل منطق، بین ریاضیدانان، همین رشته ادبا، مورخین، مشترکات هم زیاده. اگر هم اختلافاتی دیده می شود که دیده می شه چرا دست رو مشترکان نمی زنید؟ اگر شما از اختلافات عالمان نفی معیار و نتیجه می گیرید، از اشتراکشون وجود معیار و نتیجه بگیرید، چون این طرف رو می گید اون طرف رو نمی گید. به هر حال دانشمندان می شینن با هم بحث می کنن، گفتگو می کنن، مشترکاتی رو می پذیرن. اگر هم اختلافاتی دارن اختلافاتشون در یک دایره تعریف شده ایست. مثلا فرض کنید اگر بین فقها این اختلاف هست که نماز مسافر به سفرش مقدمه شغلش هست قصر یا تمام، اولا در بسیار از احکام نماز هست که فقها با هم اشتراک نظر دارن، اختلافی ندارن. ثانیاً اونجا هم که اختلاف دارن در این دایره تعریف شده ایست. مثلا یه عده میگن نماز این مسافری که مثال زدن قصره، بگیم اونجا تمامه، دیگهش فقیه نیست که بگه خب اصلا نماز هم نخوانه، مثلا نه قصر نه تمام. یا مثلا به جای دو رکعت یه رکعت بخونه، یا به جای چهار رکعت مثلا فرض کنید پنج رکعت بخونه. نه اختلاف در این دو، یا قصره یا تمامه، یا بعضی احتیاط میگن میگن جمع بخونید، اما دیگه نمیگن یه رکعت بخونید یا پنج رکعت بخونید یا اصلا نماز نخونید. یعنی خود اون اختلافشون هم در یک دایره مشخصی است. ریاضیدان هم همینطوره، عالم اقتصاد و سیاست و فیزیک و شیمی و زیستشناسی هم همینطوره. اینطور نیست که بگیم میشه مثبت بی نهایت و منفی بی نهایت رو ازا نظر کرد، چون معیاری نیست. اگر معیاری نباشه هر کسی هر حرفی بزنه اشکال نداره، فرق نمی کنه بین مثبت و منفی بی نهایت، چون معیاری نداری. اما این که می بینیم مشترکاتی دارند خود دلیل به وجود معیاره. این یک نقد. نقد دیگری که بر این استدلال وارده اینه که نقد اول ناظر به مشترکات بود، نقد دوم ناظر به اختلافات. میگه خود اختلافات هم یک کالبد شکافی بکنید، یه بررسی بکنید. بسیاری از اختلافاتی که ما بین عالمان داریم قابل جمع هم. یعنی اختلافات رو شما دلیل بر فقدان معیار نگیرید، بسیاری از این اختلافات قابل جمعه، یعنی با معیار هم اختلافات به دست آمده هم درسته. مثلا این پدیده رو یه فیزیکدان میبینه از وزنش صحبت میکنه، یه شیمیدان میبینه از عناصر شیمیایی صحبت میکنه، یه فیلسوف میبینه از وجود ماهیتش حرف میزنه. خب اینجا اختلاف هست بینه هر کسی یه حرفی زده، اما اختلافاتیست که همیتون درست باشه، یعنی همه اینا ناشی از معیاره. بل اگه یه کسی بگوید این شی وزن دارد در این فضا، در این زمان، در این مکان، یه کسی دیگه بگه نه این شی با همه این شرایط وزن ندارد، این اختلاف غیر قابل جمعه. اما اگه کسی بگه این شی وزن دارد در زمین، مثلا در کره ما وزن ندارد، این که درست اختلافه ولی اختلافش قابل جمعه، همون درست میگم این همون بر اساس معیار، همین بر اساس معیار. شما میگید اختلافات عالمان دلیل بر فقدان معیاره، ما میگیم نه، یه دسته زیادی از اختلافات داریم دلیل بر وجود معیاره، مخصوصا اگر ما معتقد باشیم که موجودات مراتب مختلف دارن، ساعتهای مختلف دارن. شما الان ببینید این هم بحثایی که در علم و نفس فلسفی گفته شده، بحثای دیگه در روانشناسی گفته شده، ممکن است بعضی از گزارای روانشناسی با بعضی از گزارای علم و نفس با هم تصادم داشته باشن، اما خیلی از مسائلشون با هم قابل جمعه، میتونه همه درست درست باشه، میتونه هر دوم غلط باشه، الان من نمیگم حتما درسته، میخوام بگم که اختلافات دلیل بر فقدان معیار نیست. او با یک معیاری میرسد که انسان دارای نفس مجردی، دیگری با معیاری به این نتیجه میرسد که انسان مثلا دارای یک سری نیازهای روانشناختی است. هر دوم درست باشه. اختلافات بالجمله دلیل بر فقدان معیار نیست، بلکه اختلافاتی است که فی الجمله دلیل بر وجود معیاره. حالا برسیم، ما میخواییم در واقع استدلال از اون کلیات بندازیم، نقدهای مختلف از ساحتهای مختلف بر استدلال بگیریم. بله نه بدتر نیست، برای این که ببینید یه وقت شما میخواهید مثلا طول عرض این میز رو بسنجید، معیار شما چیه؟ خطکشه. اما یه وقت میخواهید مثلا بیماری یک بیمار رو میکروب یا ویروس بیمار رو تشخیص بدید، خطکش که تشخیص بدید، اونجا باید آزمایش بکنید. یه وقت میخواهید شما یه مجهول فلسفی رو حل کنید، سقوط میچینید. اینا معیارهای متعدده، اشکال هم نداره. نسبیگره اینو نمیگه، نسبیگره اصلا میگه معیاری نیست. البته همه این معیارها همه وقتی عقب میریم میرسیم به بدیهیات، یعنی همه اینا محتاج بدیهیات هم، اشکال نمیگه چند این معیار، یعنی به عبارتی ما یه بدیهیاتی داریم که اندیشه های بنیادین هن، پایان بیسیک هن، در این اندیشه هیچ تردیدی نیست، اصل سایش منقضین، اصل علیگردیم. از این که میان جلوتر شاخه های از معیارها به دست میاد، مثلا یه شاخه معیار تجربه گرایی، تجربه خودش معیاره برای علوم تجربی، ولی خود تجربه هم محتاج اصل سایش منقضینه. محاسبات عددی معیار برای ریاضیات، ولی اون هم محتاج استعداد شما نقیده این پیاس و برهان معیار برای علوم عقلی. پس تعدد معیارها رو کسی نمیتونه انکار بکنه. شما مثلا میخواید ببینید عناصر این آب چیه، با خطکش که نمیتونی تشخیص بدی، با ثقل و کبر نمیتونی. اشکالی که بر بعضی حکیمان قرون وسطا وارد بود این بود که مثلا سالا بحث میکردن که اسب چند تا دندون داره، قیاس میچیدن که مثلا اگر انسان 30 و چند تا دندون داشته باشه اسب مثلا 4-5 برابر انسان، پس باید 4-5 برابر انسان دندون داشته باشه. بعد از سال یه متفکر جوانی به اینا اعتراض کرد که خب این که جای قیاس نیست، دهن اسب رو باز کنید دندوناش رو بشمارید، حالا اگر شک دارید ممکنه اسب دندون پزشکی رفته یا مثلا دندوناش رو کشیدن، خب 2 تا 3 تا 10 تا 100 تا اسب رو نگاه میکنید، برنامه به دست میارید که اسب چند تا دندون داره. این که جای قیاس چیدن نیست، جای صغرا کبرا چیدن نیست. ولو این نگاه کردن هم مفتنی بر اون بدیات هست، ولی یه جای تجربه هست. حالا ممکنه ما با این معیار تجربه یه نتیجه 100% یقینی مثل ریاضیات نگیریم، ولی اطمینان پیدا میکنیم. باز معیاره، معیار اطمینان راست، از نسبیگرای خارج میشیم، همین کافیه. پس تعدد معیارها در تعدد علوم، چون هر علم برای خودش موضوعی داره، محمولی داره، طبیعتاً متدی داره. مگه شما نخوندید که روش ها گفتن بر 4 قسم میگه، روش عقلی داریم، روش حسی تجربی داریم، روش شهودی داریم، روش نقلی داریم. خود روش نقلی، نقلی تاریخی داریم، نقلی دینی داریم، اشکال نداره روش متعدد، ولی همه روش ها به گزارای پایه هم مستند و مرتبط باشه. بله؟ نه، اصلا بحث معیار شناخت در واقع استفاده از ابزار شناخته. توجه دارید معیار شناخت که بعد انشاءالله بحثش خواهیم داشت، در معیار شناخت ما از ابزار شناخت استفاده میکنیم، از روش های شناخت استفاده میکنیم، ولی در معیار شناخت میخوان به شما میگن همه روش ها، همه ابزار ها برمیگرده به بدیهیات. یعنی یه چیزی که شما در روش ها نخوندی، در روش ها گفتید مثلا روش تجربی روشه، یا مثلا حس ابزاره، یا طبیعت منبعه، یا مثلا در روش عقلی گفتید عقل منبعه، یا عقل روشه، یا عقل ابزاره، اینا رو خوندید. در معیار شناخت میگه آقا اینایی که در روش ها و ابزار خوندید اینو بدونید، همه اینا منتهی میشن به یک اصول پایه که از اون تعریف کنم به بدیهیات. لذا کار بحث معیار شناخت تبیین بدیهیاته، به اینکه همه روش ها و ابزار از اون بدیهیات کمک میگیرن. خب این نقد دوم. نقد سوم اینه که در مواردی هم که علما با هم اختلاف داشته باشن، مثلا اختلاف تناقضی حتی، که با نگاه معرفت شناختی میدونید نمیتونه هر دو نظر درست باشه چون اجتماع نقیزین لازم میاد، یا هر دو نظر حتی غلط باشه چون ارتفاع نقیزین لازم میاد، یکی درست است دیگری غلط، حتی در این موارد نمیتونید بگید معیاری نیست. مثلا انیشتن معتقد بود که حرکت جسمی که سریع تر از سرعت نور باشد نداریم. با یک ابزار معرفتی به این رسید. الان فیزیکدانانی هستند که تحقیقاتی انجام دادن و کشف کردن یا اختراع کردن اجسامی رو که حرکتشون سریع‌تر از سرعت نوره. خب اصلا نقیزه اینه دو نظر، نمیشه که هر دو درستی هر دو غلطه. ولی اینجا هم اگر خوب، چون شما استنادتون تاریخ علم بود، شما میگید تاریخ علم رو وقتی نگاه میکنیم حکایتگر از اختلافاته، میگید خب این تاریخ رو دقیق تر بخون، دو صفحه آخرش رو نخون نتیجه شو گرفتی رفتی پی کارت، کل تاریخ رو بخون. تاریخ وقتی با دقت مطالعه میکنیم میبینید انیشتن وقتی این نظر رو میداد با یک معیاری حرف میزد. دانشمندان جدید هم با معیاری، اینجور نیست که بگیم نه اصلا معیاری در کار نیست. حالا که انیشتن یه حرفی زده، مثلا فیزیکدانان جدید و معاصر نقدش کردن، خب مشترسن بقال هم بیاد یه مثلا در یه بخش دیگه از نظرات انیشتن نقد وارد کنه، چون معیاری نیست دیگه. حالا که هرکیه، امروز انیشتن، دیروز انیشتن یه حرف زد، فیزیکدان جدید نقدش کردن، خب از همین الان ما نقدش میکنم. نه این نیست، دارن با معیار حرف میزنن. اما معیارها دقت و ادق داره در علوم. مثلا ابزاری که در اختیار نیوتن بود فقط میتونست حرکت اجسام نیمه سنگین رو یا نیمه سبک رو شناسایی کنه. اجسام خیلی ریز که در مثلا ریزتر از اتم مثل الکترون اینا نمیتونست محاسبه کنه، یا اجسام خیلی درشت مثل مثلا کهکشان ها سیارات نمیتونست محاسبه کنه. محاسبات و معیار نیوتن در این وسط جواب میده، الان هم جواب میده، اون موقع هم جواب میده، الان هم جواب میده. زمان انیشتن این معیار دقیق نشد، چون علم که داره پیشرفت میکنه معیار هم پیشرفت میکنه، معیار هم دقیق تر میشه. فرض کنید شما یه خطکشی داشته باشید متر سنج باشه، دیگه سانتی متر سنج که نیست، یا میلی متر سنج که نیست، متر فقط میسنجه. اگر مثلا یک طول عرض میزتون از یه متر بیشتر بود، از دو متر کمتر بود، دیگه نمیتونه دقیق بگه، بگه یه متر خورده ای، دو متر یکم کمتره. نواجه داری ما نجف یه دو تا قواره چادری خریدیم، گفتم این چهار متر و نیمه، گفت بله جا یکم کمتره. اومدیم مترش کردیم، بگیم چهار متر و نیم متر کمه، نه یکم، یکم کمتر یکم بیشتر، اینطوری میشه دیگه. یعنی اون دقت وقتی متر نباشه، اون دقت دیگه از بین میره. بعد انیشتن معیار رو دقیق ترش کرد، اومد حرکت الکترون‌ها رو هم سنجید، ولی معیارش دیگه حرکت جسمی که سرعتش بیشتر از سرعت نور باشه رو نمیتونست بسنجه. بعدی آمدن این معیار رو تکمیل ترش کرد. یعنی معیار دقیق و ادقه، اینطور نیست که بگیم حالا که اختلاف هست پس ما هم بگیم از نظرهایی بکنیم و هجو شد. کسی به عرض ما گوش نمیده. در عالم فیزیک، در عالم شیمی، در عالم زیست شناسی همینطور، در عالم فقهات هم همینطوره. یعنی حالا یه عده هم بیان به نام فقه پویا مثلا بگن خانوما حجاب هم نداشته باشن اشکال نداره سرسورتشون پیدا باشه. چرا؟ چون آقا در مسئله حجاب بین فقها اختلافه، اختلاف هست. یکی از آقایان اخیراً استدلال اینطوری کرد، اختلافه. پس اصل موجود رو میخواد منتفی بکنه، کسی گوش نمیده. بله یه طایفه گوش میدن به این نوع فتواها، افرادی که بیدینن ضعیف الایمانن، اونا چون فتوا هم ندی بی عجب میاد بیرون، اون که اصلا مقلد تو هم نمیشه. اما اینه که به هر حال متدینه که سراغ شما نمیان، اون سراغ مراجع تقلیدی میره که اعلمیت رو محرز شده یا شبه اعلمیت دارن، از اونا استفتا میگه، اونا میگن نه باید سر صورتو بپوشونید.
اونی که نمی پوشاند ممکنه یه وقت در مقام جدل بگه آقا فلان عالم هم این حرف زده، یا حتی بگه فلان مشتهی هم که حرف زده. حالا نه عالم نه مشتهی دارم، او برای اینکه در مقام جدل شما نتونی مثلا بهت این قضی وارد کنید همچی، ولی اگر نه مرجعی هم نباشه، کسی هم نگه، اصلا هیچ عالمی جاهلی هیچ کم نگه، او کار خوش انجام میده. پس بنابراین در عالم فقاهت هم همینطوره، در عالم کلام هم همینطوره، در عالم فلسفه هم همینطوره. اختلافات هم معیارمنده، اما بعضی معیارها دقیقن، بعضی ادقن. نکته چهارم بفرم. به عبارت دیگه آیه نیوتن در عوالم بسیاری معیاری در دست نداشت و این معیار رو انیشتن کشفش کرد. بله بله بله، وجودی دیگری. یعنی میخوام بگم این، من وقتی میگم معیار دقیق تر میشه یعنی معیار فیزیک رو میخوام بگم، یعنی معیار فیزیک نیوتن در یک محوطه بود، در یک دایره بود، بعد حالا معیار وسیع تر شده. مثل فرض کنید دوربین میمونه، شما یک دوربینی دارید 100 متر جلوترتون میبینید، یا این دوربین دقیقا میشه 1000 متر میبینید، یا این دوربین دقیقا میشه 2000 متر در تاریکیش هم نشونت میده. بله اونم میدید، اونم میدید. الان میخوام بگم که ابزار دقیق تر شده به این معنا، این که نسبی گرایی نیست. اینا یه گوشه از تاریخ علم دیدن اختلافاتو، دیگه تعمق نکردن که بابا این به هر حال جریان داره، جریانش هم ببینید، مقدماتش هم ببینید. نکته چهارم و نقد چهارم اینه که بعضی از اختلافات اگر میبینید هست، این اختلافات نمیخواد بگه که اصلا معیاری نداریم یا معیار دست یافتنی نیست. میخواد بگه که معیار نیاز، کشف معیار نیاز به گذشت، یا اوش میخوام نتیجه نیاز به گذشت زمان داره، نه اینکه معیاری نیست. یه مثال بزن براتون، مثلا الان اختلافاتی که در باب بیماری ایدز هست، خیلی تلاش میکنن تا این بیماری رو درمان کنن، هنوز هم به نتیجه نرسیدن، حرفای ضد نقیض هم میزنن. این معنیش نیست که معیار نیست. معیار تجربه گرایی، معیار اینه که این ویروس رو در محیط‌های مختلف کش کنن، داروهایی که اختراع میکنن میسازن برای این ویروس منتقل بشه، ببینن مثلا در چه محیطی کش روش میکنه، در چه محیطی روش نمیکنه. معیار آزمایش عوض نمیشه، اما گذشته زمان لازمه تا عامل رفع این بیماری رو بتونن کشفش کنن. گاهی اوقات بعضی آزمایش 30 سال 40 سال 50 سال باید تکرار بشه تا به نتیجه برسه، چون یکی از شرایط آزمایش در علم تجربی تکراره. اینطور نیست که معیاری نداشته باشن بگن خب حالا که بیماری ایدز کشف نشده است درمانش، پس دیگر کسی که سالاتی پیدا کرد بیمار شد نره پیش طبیب، همینطور به نسخهی به پیچه هرچی شد. نه، روش هست، معیار هست، ولی این معیار در بعضی بیمارا زود به نتیجه میرسه، در بعضی بیماری ها زمان میخواد، نه که روشی نداریم، متد نیست، زمان میخواد. 20 سال 30 سال بعد مرتب کشف کنن تا بیماری کشف بشه. اینطور نیست که ما نسبیگره هست پس مشترسن بقال هم یه نسخه بپیچه، فرق نمی کنه، هم قصابی کنه هم مغازه عطاری ها بندازه و تبابت کنه. نسبیگره همینه دیگه، سنگ و سنگ بند نیست. اشکاله دیگه هم ما گفتیم اینجا دیگه، حالا از کدام 8 تا نقد هست نمیدونم، حالا این 4 تا رو گفتم تو جزه بود، بله 4 تا دیگه هم هست در جزه ما که سابقه برای دوستان بحث میکردیم دیگه، همین مقدار فکر کنم کفایت بکنه، چون درس اخلاق هم دوستان دارید
بعد از درس اخلاق ساعت 6 بکنم تمام میشه، بعد باز خدمتتون هستم. ان شاء الله.